قرآن کریم فرماید ان النفس لأمارة بالسوء. یوسف گفت الا ما رحم ربی. اینم دشمن دوم. سوم کافرون یقاتلو، کافرا ملوک سردم داره. ما ببینید شما الان چه دارن تو افغانستان میکن، چه تو یمن، چه تو سوریه، چه کردن این ملت مظلومه سوریه. من اصلا کار به نظامش هم ندارم و کی حقه کی باطله. این مردم بنده خدای حلب به خاک شهرشون یکسان شد. خود ما چند ساله داریم هزینه مبارزه با دشمن میدیم. چهارم منافقون یبغضو، منافقای مبغض تو خودمونن ضربه میزنن. کم توی قشرهای مختلف به خودمون لطمه زدن. پنجم از میان این عوامل مؤمنون یحسدو، حالا نه شیطان، نه نفس، نه کافر، نه منافق، بابا داداش خودم حسوده، پسرمون بهم حسادت میبرزه، مؤمن حسود. حال گفت از ماست که بر ماست، نمیبینه یه ماشین بخری کجا آورده. مؤمن های داداش های یوسف کافرند، منافقند، برادر یوسفند، با حسادت میتونه چه انداخته. 30 سال بین او پدرش فاصله انداخت. قابیل داداشش رو کشت روی حسادت. چند تا ائمه ما رو حسادت شهید شد. امام کاظم رو کی شهید کرد؟ اولین جرقه شهادتش رو پسر برادر خودش زد، محمد ابن اسماعیل، که آقایون اسماعیلی الان رو امام میدونن، خیلی هم براش احترام قائل. محمد ابن اسماعیل رفت سه آیت کرد پیش هارون الرشید، تحریک کرد او رو به قتل عموش.
عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که زندگیتون همواره توأم با آرامش و شادی باشه. عصر جمعه خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
از قدیم تا امروز همیشه خوندیم که کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یافتی قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی
اول شدن اول موندن همیشه سخته اما شرفش برای تو این راه رفته ارزون بخر فحشو از ما بدون واسطه اگه ارزون تا پیدا کنی گوش کنین راهته فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فحش کار ما رسوندن قیمت ازش به فحش
این یک آیروپال است به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. آیروپال محصولی از کارخانجات سپید جام.
چشم خوشیدم و با چی تر کنم وقتی بغض تو گلوم نمیشکنه وقتی دلتنگی آدمای شهر قد تنهایی دنیای منه یه نفر میاد روی قربتم خط قرمز میکشه همین بهار این زمستون رو چجوری سر کنم تو سکوت جمعه های انتظار تو سکوت جمعه های انتظار قرمز میکشه همین بهار این زمستون رو چجوری سر سر کنم تو سکوت جمعه های انتظار، تو سکوت جمعه های انتظار.
ظهر جمعتون به خیر و به میل همراهان گرامی رادیو ایران. میگن موفقیت تموم نمیشه، به اندازه همه هست و چقدر خوبه که با هم و در کنار هم موفق بشیم. 12:40 برنامه بعدی رادیو ایران رو بشنوید.
گام دوم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما هموطنان گرامی که برنامه گام دوم رو میشنوید. هر هفته تو این برنامه موضوعات مختلفی با محوریت بیانیه دوم مورد گفتگو قرار میگیره، البته با حضور کارشناسان و متخصصان. از هفته گذشته موضوع علم، فناوری، فرهنگ و مدیریت جهادی موضوع گفتگوی ما بود، البته در حضور دو مهمان عالی قدر که امروز هم در استودیو کنار ما حضور دارند: آقای دکتر جواد محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل محترم دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر هیئت عالی جذب و اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و آقای دکتر امین حکیم، صاحب نظر در مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات و عضو هیئت علمی دانشگاه و شورای رصد اجتماعی کشور. FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. خوش آمد عرض می کنم خدمت مهمانان گرامی، آقای دکتر جواد محمدی. خواهش میکنم اگر صحبتی هست بفرمایید تا بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و همکار محترممون جناب آقای دکتر حکیم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم آقای دکتر حکیم.
با نام یاد خداوند بزرگ، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مخاطبین محترم و جناب آقای دکتر محمدی.
از اینکه دعوت ما رو شما دو بزرگوار پذیرفتید، تشریف آوردید به استودیوی رادیو ایران، سپاسگزار هستیم. آقای دکتر حکیم، صحبت جلسه قبلی ما نیمه موند چون وقت کم بود. سوال ما این بودش، به اینجا رسیدیم در اون هدف والایی که بیانیه میخواد تعقیبش بکنه که اون ایجاد تمدن اسلامی هستش، به این نتیجه گیری رسیدیم که حکومت، ملت، جوانان، خاصه جوانان نسل کنونی در نقش آفرینی، در واقع ایجاد و شکل گیری این تمدن اسلامی نقش آفرینی خواهند کرد. بعد اومدیم بحث رو کوتاه‌تر کردیم، جمع و جورتر، متمرکز شدیم روی جوانها. به این نتیجه رسیدیم که جوانهایی که هستند این نسل کنونی با جوانهای نسل قبلی تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. آخرین بحثمون این بودش که آیا جوان کنونی انتظاراتش رو از انقلاب گرفته بعد از گذشتن تقریبا بیش از 4 دهه؟
بله، به نظر میرسه حالا با توجه به صحبت‌هایی که در واقع پیشتر انجام شده بود، به نظر میرسه انتظارات جوان کنونی 100% برآورده نشده و شاید در حد اقل‌های خودش برآورده شده. جوانی که در واقع میتونه کمک به ما بکنه در این فرایند گذار از گام اول به گام دوم، این سنگینی بار بر روی دوش این جوانه. یک زمانی جوانان اومدن حضور در عرصه‌های جبهه و جنگ و عملیات و اینها، الان جوانان ما دارن حضور پیدا میکنن در عرصه های اندیشه، رقابت های علمی. چطور ما نمیخوایم به اینا اتکا کنیم؟ چطور نمیتونیم به اینا اعتماد کنیم؟ چرا خواسته هاشون رو برآورده نکنیم؟ جوانی که میره اونور دنیا حائز رتبه های برتر علمی میشه، مگه میشه روی این حساب نکرد؟ همین فرد و سرمایه گذاری کنه آدم روش میتونه در عرصه های عملیاتی، اجرایی و مدیریتی موفق حاضر بشه. چطور ما در تجربه پیشین خودمون در انقلاب، در جنگ، روی جوانان، روی توانمندی های عملیاتیشون ما حساب کردیم؟ امروز اومدن از اون بالاتر رو به منصه ظهور گذاشتن، توانمندی های علمیشون رو به منصه ظهور گذاشتن. هر جای دنیا الحق و الانصاف الان در عرصه علمی صحبت میکنیم، جوانهای ما دارن خوش میدرخشن. حالا چه از این باشه دارن تحصیلی میکنن در خارج از کشور، یا در تولید علم بیرون از مرزها، یا در صدور علم. ما در صدور علم واقعا موفق عمل کردیم، درست انتظارات بیش از ایناست، ولی واقعا موفق عمل کردیم در این دوره بازه کوتاه. پس همونطور که در عرصه علمی پاشنه اصلی در واقع سیستم الان جوانان هستند که دارن هدایت میکنن، میبرن جلو، میجنگن در نوک پیکانی که در حوزه بینان منال هست، ما میتونیم از همین جوان ها، از پتانسیل همین جوان ها در عرصه های اجرایی، مدیریتی و کارزار فرهنگسازی کشور، عملیات کشور، چیزی که الان داریم یک شکاف نسلی مدیریتی پیدا میکنیم. یعنی من احساس میکنم که شاید چند سباه دیگه به دلیل طولانی شدن سن مدیریت در کشورمون و عدم تربیت مدیر به مقدار لازم، ما یک خلأ بزرگی رو شاید احساس بکنیم، چون این دست به دست نگشت، یعنی نسل به نسل انتقال پیدا نکرد و قطعا این جوانان در این حوزه اثرگذارن. و باز هم اشاره میکنم به صحبت‌های جلسات پیشین که این جوانان امروز مسلط به ابزارهایی هستند به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات، سوار بر سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال هستند و اینها رو نباید دست کم گرفت، پتانسیل بسیار بالایی است.
آقای دکتر فرمودید جوانها باید همراهی بکنند، به خصوص در این مرحله که گذار از گام اول به گام دومه. خیلی کوتاه به من بگید، فکر میکنید چقدر این گذار طول بکشه؟
ببینید
یعنی تمام وقت‌های ما فکر میکنم از انتقال داره میگذره، چون الان تو 40 ساله اولیم اینجوری، چون الان
فرمایشتون کاملا متینه. ببینید ما یک ایرادی که شاید
اینا عملیاتی بشه،
ما یک ایراد بزرگی که شاید داریم، همیشه برنامه رو فقط در همین حد میبینیم که یک برنامه ریخته شد یا طرحی ارائه شد، ولی واقعیت اینه برنامه زمانی برنامه میشه اسمش رو گذاشت که به منصه اجرا برسه، به منصه ظهور برسه. تا وقتی که یک طرحی، پلنی اجرا نشده باشه، در واقع معنی محتوای بیرونی نداره. پس ما باید در تمامی حوزه ها سعی کنیم این رو به منصه اجرا برسیم. جوانان میتونند در واقع تسهیلگر و محرک این موضوع باشن. از طرف دیگه هم دولت باید این شرایط تسهیلگری و محرک بودن جوانان رو فراهم کنه، این بستر رو براشون در واقع فراهم کنه.
شنوندگان عزیز، گام دوم رو میشنوید، همچنان با ادامه موضوع در کنار ما باشید.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی، به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بیقید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اگر یه جایی کمکی هم بکنن، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن، از اونها انتظار و کمک نمیشه داشت.
آقای دکتر محمدی زمانی که انقلاب شکل گرفت نمیتونه الگویی نداشت، یعنی خودش تجربیاتش رو در این 40 سال به دست آورد. الگوی قبلی که حکومت قبلی باشه مورد اعتماد نبود، موثق نبود، نمیتونست از اون بهره برداری بکنه. یک چیز خودساخته‌ای بودش که ذره ذره شکل گرفت و به اینجا رسید. حالا میخوام ببینم آیا این انقلاب با اون الگویی که حالا خودش شناخته در واقع ازش نتیجه گرفته و تا به اینجا رسیده، آیا میخواد با همون الگو ادامه بده؟
بله، من یه اشاره کوتاهی به اون سوال قبلیتون که از آقای دکتر داشتید بکنم،
میرسیم
به
بهش.
میرسیم. بله.
میرسیم.
ببینید الگوی انقلاب در واقع الگوی مدیریتی بود که نظام بهش رسید، در واقع الگوی حکومت ولایت فقیه اولین بار بود، اصلا این مدل حکومت ولایت فقیه اولین بار بود که در دنیا ایجاد شد و این فکر هم حضرت امام بنیانگذارش بودن و از شاید بشه گفت 50 سال قبل از انقلاب، 40 سال 50 سال قبل از انقلاب ایشون این رو تو کلاس‌های درسشون، من از یکی از شاگردان نزدیکشون شنیدم این رو که ایشون مطرح می‌کردن. یعنی حضرت امامی الگوی مدیریتی رو داشتن، منتها نه با عنوان ولایت مطلقه فقیه، با عنوان‌های مختلف که حکومت حساس نشه روی حضرت امام. پس ایشون یه الگویی در ذهنشون بود و این الگو در دنیا اولین بار شکل گرفته و ما می‌بینیم برکات این الگو رو در برهه کنونی که چقدر از مسائل کشور رو که کشور باهاش مواجه میشه داره حل میکنه. ببینید کشور ما کشوری مثل کره جنوبی نیست، کشور ما کشوری مثل ژاپن نیست، کشور ما در واقع در میان دشمنان متعدد قرار گرفته و باید از میان این دشمنان عبور بکنه تا به اون قله برسه. برای حل این مشکلاتی که در مسیرش پیش میاد این الگو اتفاقا الگوی موفقی بوده. الان شما در عراق نمونش رو ببینید، اتفاقاتی که در عراق افتاده نمیتونن جمعش بکنن و مسائل واقعا خوب فساد هست توش و تفرقه های متعدد قومیت ها و تفرقه‌ای که الان وجود داره در میان مردم، در میان گروه ها، در میان احزاب، در میان دولت، اینو اگر تو ایران بود ما شاهدش نبودیم. بلافاصله مثلا در همین موضوع بنزین دیدید آقا به میون اومدن و با یک بیانیه موضوع تقریبا از اون حالت حادش عبور کرد. پس این الگو الگو خود ما بود. حالا ادامه میخواد چی باشه؟ ادامه مسیر ادامه ایست که اتفاقا حضرت آقا در همین بیانیه اشاره کردن. نگاه بکنید به گذشته، ظرفیت‌های کنونی رو ببینید، تجارب گذشته رو ببینید و برای آینده برنامه‌ریزی بکنید با امید. یعنی یک، امیدواری، دوم، نگاه به گذشته و استفاده از تجارب گذشته و استفاده از ظرفیت‌های کنونی برای اینکه به اون قله‌ها برسه.
خب تو این الگو جوانان چه درصدی رو به خودشون اختصاص میدن؟ مشارکت جوانان و همینطور انجام اون مدیریت جهادی.
در گام دوم انقلاب اتفاقا نقطه مهمی که حضرت آقا روش تاکید داشتن حضور و مشارکت جوانان در سطوح مدیریتیه. منتها یه چیزی هم داره، جوانان انقلابی متدین، آگاه و دلسوز نسبت به نظام، اینها باید بیان مدیریت ها رو به عهده بگیرن. البته ما باید جوانهای دیگمون رو هم، جوانهای این کشور هستن، اینجور نیست که ما اون جوانها رو باید بزنیم که، نه قطعا این نیست، قطعا همه جوانهای ما، همه اقشار ما، دانشجوی ما، نمیدونم ادیان مختلفی که در کشور وجود دارن، اینها هم نقش مؤثر و مفیدی رو در پیشرفت نظام اسلامی دارن. من اگر اجازه بدید در خصوص این انتظارات جوانان هم یه نکته رو عرض بکنم.
یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، بعد در خدمت شما هستیم.
خواهش.
شاد پر دو ای مرز باور هم جنگل و دریا داری خوشمندر چون تاجی بسر می خوانم هر دم از دل و جانم کی رود از سر عهد و پیمانم تا خون به رگ ها دارم مهرت به جان دارم
آی دکتر محمدی ما در خدمت شما هستیم.
پس جوانها مخصوصا جوانهای متدین متعهد و انقلابی اینها مسئولیت بالاتری دارن. نکته بعد اینه که ما در این گیرودار تحریمها و فشارهای اقتصادی در واقع در اون زمین بازی که دشمن برای ما طراحی کرده بازی نکنیم. یعنی چی؟ یکی از اهداف پنهان فشارهای اقتصادی اینه که ما نگاهمون از هدف از آرمانهامون دور بشه. یعنی چی؟ ما فراموش بکنیم استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو، آرمانهایی که داریم.
چه عواملی باعث میشه ما فراموشش بکنیم؟
خب همین
انقلابی که داریم میگیم که شکل گرفته روی اراده ملی بوده، باور مردم بوده، چه عاملی باعث شده؟ فقط در واقع تاثیر دشمن که نمیتونه باشه.
حالا میخواستم اینم عرض کنم. ببینید، پس ما یک فشار اقتصادی که ما داریم، این نباید سبب بشه ما در واقع آرمان هامون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران رو فراموش بکنیم و مسائل پایه‌ای مثلا بحث مسکن و شغل و اینها بشه در واقع مهمترین نیاز ما. این نکته ای که عرض کردم نفی سوء مدیریت داخلی رو نمی کنه. قطعا سوء مدیریت داخلی و تصمیم های غلط و در واقع تدبیر غلط اینها سبب میشه که مردم اعتمادشون و باورشون نسبت به نظام کم میشه و این کم شدنه امید رو در مردم کم میکنه. ما از این باید مراقبت بکنیم که اگر این رو ما حل بکنیم بخش مهمی از این فشارها کم میشه از رو دوش مردم.
متشکرم. آقای دکتر حکیم، روحیه و باور مردم پیشین، حالا اینطوری ما بگیم با این ادبیات، باید تقویت بشه. روحیه و باور در نسل جدید هم باید هم ایجاد بشه هم بعد در مرحله بعد تقویت بشه. میخوام ازتون خواهش بکنم که روی این مسئله متمرکز بشید که چه عواملی باعث میشه که این روحیه سر جاش بمونه. خب همه این موارد شد باید باید باید، در ورطه عمل کی میخواد اینها محقق بشه؟ یکی از اینها باید باشه دیگه، یعنی در عمل ما ببینیم. من همش بگم که نسل جوان باید بیاد تو مدیریت جهادی شرکت بکنه، باید در تصمیم گیری ها باشه، مشارکت بکنه، ولی من چه ابزاری در اختیارش میذارم؟ تو فقه میگن اذن در هر شر اذن در لوازمش هم هست. چقدر به این فرصت دادی که حالا ازش انتظار داری؟ فقط باید شعاره.
بله، اشاره قشنگی داشتید. ببینید، این یک اقدام دو طرفه است، یک بازی دو طرفه است در واقع، و اگر بخوایم این بازی دو طرفه بین کسی که باید یک فضایی رو برای یک سری افراد جوانانی آماده بکنه، یک بستر شکوفایی و اینها، اگه ما انتظار داشته باشیم فقط جوان حرکت کنه اینور منفعل باشه، این غلطه. اینور هم که اینور حرکت کنه جوان منفعل باشه، این هم غلطه. ما یک مبحثی داریم تو حوزه‌های علمی به نام حکمرانی خوب. که در واقع سه تا اصل پایه‌ایش رو بخوای بهش اشاره بکنی، میگه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت. فکر میکنم اولین قدم رو جهت اعتمادسازی، جهت تقویت و